برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم در این دوشنبه 28 مارس 2011 که برابر به 8 فروردین 1390 در ایران هست. دوستان عزیز، صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب از طریق رادیو یک دنیای بهتر از ساعت 21 به مدت 1.5 ساعت از همین طول موج پخش میشه. این صدا صدای جانبداری هست، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی و صدای ساختن یک جامعه آزاد و برابر برای همگان هست. این صدا رو بشنوید، شنیدن اون رو به دوستانتان و آشنایانتان توصیه بکنین و در 90 دقیقه پیش رو با ما باشید. من کریم نوری برای شما و شنوندگان خوب رادیوی خودمون سال بهتری رو، سال پررزمی رو آرزو میکنم و امیدوارم سال 1390 سال شیرین سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشه.
من سوسن علمی به شما شب بخیر میگم. شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. ضمن اینکه تبریک میگم سال جدید رو، امروز سیاوش دانشور عضو هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو با خودمون خواهیم داشت و در ادامه مطالب گوناگونی برای شما خوانده خواهد شد. امیدواریم که تا انتهای برنامه با ما باشید.
خب شنوندگان عزیز، من هم براتون سال خوبی رو آرزو میکنم و ترانه‌مون با یه ترانه بهاری سعی میکنیم که برنامه‌مون رو ادامه بدیم و سیاوش دانشور رو بتونیم با خودمون داشته باشیم. شما هم با ما باشید در 90 دقیقه پیش رو. Thank you.
هستی وفا کنی، یاد ما کنی، از چمن ها گر گذشتی یاد من کن، گر شنیدی سر گذشتی یاد من کن، دل بره مفه کره گردن گلورم، آه ای دومت بار اومد من از تو دورم.
شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر، پیش از اینکه به مصاحبه با سیاوش دانشور بپردازیم و ایشون روی خط داشته باشیم، میخواستم مطلبی رو که در نشریه شماره 195 یک دنیای بهتر به چاپ رسیده، این مطلب اطلاعیه‌ای هست از سازمان آزادی زن در رابطه با کنفرانس آذر ماجدی. آذر ماجدی در کنفرانس انقلابات خاورمیانه و تأثیر آن بر حقوق زنان مطالبی رو عنوان کرده که سازمان آزادی زن در این رابطه اطلاعیه رو داده. یک شنبه 20 مارس کنفرانس اینترنتی با تم انقلابات خاورمیانه و تأثیر آن بر حقوق زنان توسط اتحاد آزادی امریکا سازمان داده شده بود. این کنفرانس همزمان در رادیوی دنیای غرب پخش می شد. 15 فعال حقوق زن از کشورهای مختلف در این کنفرانس شرکت داشتند. کنفرانس در 3 پانل، بخش پرسش و پاسخ و نظردهی پانلیست ها به مدت 3 ساعت ادامه داشت. آذر ماجدی در سخنان خود به چند مسئله اساسی اشاره کرد. او در ابتدای صحبت در رابطه با توصیفی که سایر شرکت کنندگان و سازمان دهندگان کنفرانس از خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان کشورها یا جوامع مسلمان ارائه می دادند، گفت که من این جوامع را مسلمان نمی نامم. من با معرفی یا توصیف یک جامعه با مذهبی که اکثریت آن خود را به آن متعلق می دانند کاملا مخالفم. این عمل تلاش برای ایجاد جوامع سکولار، جوامعی که در آن مذهب از دولت، سیستم قانونگذاری، آموزش و پرورش و هویت فردی جداست، بسیار مشکلتر و پیچیده تر می سازد. مذهب باید به امر شخصی و خصوصی افراد و شهروندان بدل شود. در ادامه او گفت که تمام مذاهب من جمله اسلام زن ستیزند، لذا سکولاریسم یک پیش شرط سیاسی دستیابی به آزادی زن و برابری زن و مرد است. سپس آذر مجدی در مورد حجاب، اسلام سیاسی و اسلام صحبت کرد. او گفت که حجاب هم سمبل و هم ابزار انقیاد زنان است. به علاوه در دهه‌های اخیر به یمن قدرت یابی اسلام سیاسی در منطقه و در سطح جهانی، حجاب یک هویت و بعد سیاسی نیز پیدا کرده است. برخی زنان جوان حجاب به سر می‌کنند بدون اینکه ظاهراً از جانب دولت یا خانواده‌هایشان تحت فشار قرار داشته باشند. این حجاب نه به دلیل اعتقادات مذهبی بلکه به دلیل سیاسی انتخاب شده است. عکس العمل سیاسی به اقدامات و سیاست‌های دول غربی به سرکردگی آمریکا و همچنین دولت اسرائیل این زنان جوان را به سر کردن حجاب کشانده است. از آنجا که به علت اختناق و دیکتاتوری‌های حاکم در منطقه هر گونه ابراز و بیان سیاسی پیشرو از مردم گرفته شده است، آنها با توسل به این حکم عامیانه دشمن دشمن من دوست من است در مقابله با آمریکا و اسرائیل به اسلام سیاسی گرویدند. این یک تراژدی است. به ویژه از 11 سپتامبر ما شاهد این روند هستیم. حمله نظامی به عراق، حمله اسرائیل به لبنان و بالاخره حمله اسرائیل به نوار غزه در سال گذشته خشم بسیاری را در میان مردم منطقه ایجاد کرده است و این مسئله منجر به قدرتگیری اسلام سیاسی شده است. راه مبارزه با این شرایط در منطقه دارای دو رکن اساسی است: سرنگونی رژیم اسلامی در ایران و حل مسئله فلسطین. ایجاد دو دولت متساوی الحقوق اسلام سیاسی را در منطقه حاشیه‌ای کرده است. حاشیه‌ای خواهد کرد. در برخورد به صحبت‌های برخی از پانلیست‌ها که در نگرانی از قدرتگیری اسلامیست‌ها در منطقه و به طور مشخص اخوان المسلمین تلویحاً از وضع موجود و ممانعت از تحولات سیاسی در منطقه دفاع می‌کردند، آذر مجدی گفت که این یک موضع بسیار نادرست است. زنان نمی‌توانند تحت دیکتاتوری‌های موجود به حقوق خود دست یابند. مبارک یا بن علی نمی توانند برای زنان آزادی بیاورند، کما اینکه دولت های موجود در تونس و مصر هم قادر به انجام چنین تحولی نیستند، چرا که رأس نظام را بردند ولی نظام کاملا دست نخورده باقی مانده است. در مصر ارتش که همواره دست در دست دیکتاتورها بر کشور حکومت کرده است، اکنون دولت را به دست گرفته است. این رژیم نمیتواند حقوق زنان را متحقق کند. در ادامه آذر مجدی گفت که شرایط کنونی بسیار هیجان انگیز است. مردم منطقه خواهان آزادی، برابری و رفاه هستند. زنان کاملا در این شرایط ذینفعند و در چنین جامعه‌ای قادر خواهند بود به آزادی و برابری دست یابند. در برخورد به نظرات برخی پانلیست ها که ادعا می کردند مذاهب با یکدیگر متفاوتند و فرزند مسیحیت ضد زن نیست یا مذهب یهود اصلاح شده است و تلویحاً فقط اسلام را یک مذهب زن ستیز می نامیدند، تا جایی که حتی یکی از پانلیست ها اعلام کرد فقط مذهب اسلام است که تجاوز را تشویق و توصیه می کند، آذر مجدی بر این نکته تاکید کرد که تمام مذاهب زن ستیزند و تجاوز را به عنوان ابزاری برای تنبیه و تشویق مورد استفاده قرار می دهند. سپس او گفت که این کاملا نادرست است که تجاوز را به یک مذهب، ایدئولوژی یا جامعه معین نسبت دهیم. تا زمانی که جامعه تحت حاکمیت ایدئولوژی زن ستیز و مردسالار است، تجاوز وجود خواهد داشت. به امریکا نگاه کنید که هر 3 دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می گیرد یا به استفاده از تجاوز در جنگ های نظامی. به طور نمونه آفریقا نگاه کنید. به هر صورت مطالبی که آذر مجدی در این کنفرانس بیان کردن بسیار طولانی هست. می تونید سخنرانی آذر مجدی رو به صورت ویدیویی که در لینکی در یوتیوب وجود داره به کلش دسترسی پیدا بکنید. اون لینک رو می تونید در نشریه یک دنیای بهتر در انتهای مطلب آذر مجدی در صفحه 15 چاپ شده داشته باشید. نشریه شماره 195 یک دنیای بهتر شامل مطالب دیگری تحت عنوان سال جدید، مصافهای قدیم، مصافهای جدید با هیئت دایر دفتر حزب سیاسی، اقدام نظامی امریکا و ناتو در لیبی، همچنین جنبش مجمع عمومی کارگری که گفتگو با سیاوش دانشور در این رابطه هست، اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزد، خبری هست از اجتماع کارگران در عسلویه و مطلب دیگری تحت عنوان گرامی داشت رفقای جانباخته گردان شوان در هلند و مطالب گوناگون دیگر هست. با مراجعه به این نشریه و همچنین سایت ما میتونید دسترسی پیدا بکنید به مطالبی که در این نشریه چاپ شده.
دوستان عزیز، آدرس حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست www.wupiran.org یا .net که همه این مطالب رو میتونین داشته باشین.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر، سیاوش دانشور عضو هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو روی خط داریم. سلام میکنم سیاوش.
سلام میکنم، خسته نباشین.
شب شما بخیر. سیاوش دانشور، امشب میخواییم در برنامه‌مون چند تا سوالهای مختلف از جاهای مختلف بپرسیم. اول اینکه اقدام نظامی امریکا توی لیبی رو شاهد بودیم، به نظر شما آیا این اقدام به سود مردم لیبیه و اصلا به طور کلی سیاست حزب، نظر حزب در این رابطه چی هست؟
مسئله لیبی مقدار پیچیده‌تره با به اصطلاح اوضاع و کیسه مشابهش در عراق، افغانستان یا مواردی که قبلا بوده فرق میکنه. میخوام بگم یه جواب آره یا نه بهش به این سوال نمیشه داد. اتفاقی که افتاده قبل از حمله نظامی آمریکا و ناتو یا لاغر بمباران برحال پایگاه قذافی، قبلش یک سری تحرک انقلابی توی منطقه را افتاد و از جمله در لیبی و در نتیجه دولت‌های غربی نسبت این ماجرا عموماً اگه دنبال بکنین عقب بودن و دنبال رویدادها میدویدن و سعی میکردن یه جوری کنترل کنن اوضاع. میخوام بگم کنترلی به این اوضاع برخلاف رویدادهایی که بعد فروپاشی شوروی و تو کشور بلوک شرق میافتاد و ابتکار عمل در دست داشتن، در این موارد برعکس بود. اما مسئله لیبی بعد اینکه قذافی بمباران کرد، افشار کرد مردمو، چون نیروهای زمینیش بیشترش خلی سلاح شده بودن و بعد اپوزیسیون طرفدار غرب هم اونجا خانه این شد که جلوی اینو بگیرن، افکار عمومی جهانی به درجه باش بود. خب این یه فرصتی، یه امکانی به وجود اومد که نیروهای ناتو بیان تحت عنوان دفاع از مردم لیبی حمله بکنن به قذافی و به حال جلو بمباران یا کشتار بیشتر رو بگیرن. به یه معنی وقتی موزه حزب کمونیست کارگری اولی اینه که در تقابل اینا به اصطلاح طرف این یا اون یکی رو نمیگیره، بلکه از موضع مردم، از موضع منافع مردم، از موضع دولت آینده که باید برقرار بشه بعد قذافی تا چه اندازه به نفع حقوق آزادی مردمه و از موضع این که برای مردم تو این تلاش انسانیشون تلفات کمتر بدن حرکت میکنه. در اینچه اگه دعوا و کشاکش فراکسیون‌های مختلف حکومتی و طبقه حاکم حالا چه تو لیبی چه در سطح بین‌المللی باعث بشه که تعداد کمتری کشته بشن، تلفات کمتری داده بشه، با مخالفت ما روبرو نمیشه. اگه ما خودمون دولت کارگریمونو سر کار داشتیم توی اون کشورها از جمله مصر، حتما رسن جلو قذافی رو میگرفتیم و نمیذاشتیم که قتل عام بکنه و مردم معترض رو به زیر بکشه. اما در این حال آمریکا توجیهی که داره نسبت به این قضیه، ناتو توجیهی که داره نسبت به این قضیه ریاکارانه هستش، به خاطر اینکه اونا اگه میخواستن دفاع بکنن از منافع مردم لیبی قبلا قذافی رو به اصطلاح باش مراوده نداشتن و رفیقشون نبود و قبلا بن علی ها و مبارک ها و خامنه‌ای ها و خمینی ها و خیلی های دیگر رو طالبان ها رو حمایت نمی کنن و خیلی از دیکتاتوری دیگه تو منطقه که همین الان هنوز مورد حمایت آمریکا هستن. بنابراین خیلی واضحه آمریکا دنبال اهداف خودش میگرده. آمریکا میخواد آینده بعد لیبی شکل بده و حتی فراتر از آینده بعد قذافی، عذر میخوام، فراتر از آینده به بعد قذافی و دولتی که میخواد سر کار بیاد، میخوام مدلی به دست بده برای کشورهای در حال بحران که در پس این تحولات تون ابتکار عمل سیاسی قربون سرمایه‌داری جهانی رو داشته باشه. به این معنی این روشن هستش و دولت قذافی هم دولت نامشروع سرکوبگر و مردم مخالفش هم باید سرنگون بشه. ما تو این مسئله موضع سیاسیمون تقابل با استراتژی میلیتاریستی آمریکا که بهانه لیبی یه بار دیگه میخواد تو صحنه دنیا قدر قدرتی نظامیش رو بندازه و تلاش همراه مردم آزادی خواه در لیبی برای سرنگونی قذافیه. ما مقابله و تلاش برای بحث نوفلای زون، ممنوعیت پرواز هوایی رو محکوم نمی کنیم، تاییدم نمی کنیم. در این حال می دونیم که این سیاست آمریکا فقط ممانعت از بلند شدن هواپیمای قذافی و بمباران نیست، مثل کیس عراق یا به درجه توی بلگراد که قبلا بوده توی یوگسلاوی سابق، بلکه به هر حال تلاشیه برای به میدان آوردن ماشین نظامی آمریکا و ناتو یه بار دیگه در وسط انقلاباتی که داره و تحولات انقلابی که تو منطقه شکل میگیره برای به هر حال کنترل اینا و عقیم کردن و به شکست کشوندنشون. در چه جواب این نیست آیا به سود مردم لیبی باید حمایت بکنیم یا اگه به سودش نیست بنابراین مخالفت کنیم و در کنار قذافی قرار بگیریم. نه، از موضع کسایی که هم مخالف قذافی هن و هم مخالف استراتژی میلیتاریستی و نظم نوینی و قلدری نظامی آمریکا متلفینش در دنیا هستن، ما میگیم در یه مقطع معین تلفات کمتر به مردم لیبی خیلی بهتره، همونطور که یه جایی میگیم یک درجه آزادی هم از هیچ ذره آزادی باز بهتره، ولی در این حال میدونیم که آزادی مردم لیبی در یه رو اینه که قذافی سرنگون بشه و دولت منتخب خودشون رو سرکار بیارن، دولتی که آزادی، رفاه، برابری، رفع تبعیض و خواستای اساسی مردمی که علیه قذافی پا خواستن و اون خواستا رو دارن تامین بکنه، نه دولتی که رژیم سابق منهای قذافی باشه و حکومت غربی سرکارش آورده باشه.
سیاوش دانشور، خب مسئله اینه که به اصطلاح موضع گیری های متفاوتی شده. مثلا بعضی از احزابی که خودشون حتی توی کمونیسم کارگری تعریف میکنن عملا در کنار نیروهای میلیتاریست غرب خودشون رو تعریف کردن و بعضی دیگه یه نوعی دیگه از اون طرف از موضع ضد امپریالیست بودن افتادن و اینجا من فکر میکنم که حزب موضع درستی داره و یک صحبتی که هست میگن که شما وسط ایستادین و یکی به نل یکی به میخ میکنین، نظرت در این رابطه چیه؟
خب باید کسی اینو مستدل بگه و توضیح بده در رشتاوینی یعنی چی، چون دنیا رو موازه ببین. یه نوع چپی هست و یک نوع سیاست اپوزیسیونی هست، همیشه به عنوان ناظر و به عنوان داور جهان خودشو نگاه میکنه و بین کسایی که دارن دعوا میکنن، یعنی بین دو اردوی ارتجایی که دارن دعوا میکنن، مثل داور میگه من یا با اونم یا با اونم، یا اینو قبول دارم یا اونو قبول دارم. صحبت ما اینه و متدولوژی ما اینه. کمونیسم کارگری اساسا از این نقطه عزیمت حرکت نمیکنه تو هیچ مسئله سیاسی. ما تو هر موضوع سیاسی و اجتماعی از موضوع جنبش خودمون حرکت میکنیم، از موضع آزادی و برابری طلبی، رفاه، سوسیالیسم، آینده بهتر حرکت میکنیم و نگاه میکنیم ببینیم کدوم حرکت، کدوم واقعه، کدوم رویداد به نفع جنبش ما هست و یا به ضرر جنبش ما هست، کجا ما رو جلو میبره یا جلو نمیبره. اگه شما از این موضوع وقت نگاه بکنین میبینین واقعیت لیبی اینه که مردم میخوان قذافی بره. خب نه فقط مردم، تمام دنیا الان میخواد قذافی بره، همینطور که میخوان بقیه این دیکتاتور رو گروشونو گم کنن، برن شرشون از سر مردم کم کنن. و از یه طرف هم دولت‌های غربی منفعت دارن، بورژوازی اونجا فقط قذافی و دار و دستش و اپوزیسیون درباریش نیستن، شرکت‌های نفتی هن، کشور غربی هن، جنبش اسلامی هن، طرفدار بانک جهانی هن، انواع اقسام نیروهای ارتجایی هن، خب همه اینا توی این معادلات سعی میکنن نقش ایفا بکنن، همه سعی میکنن به نفع خودشون تمام بکنن. یه عده که از سر مخالفت با آمریکا و غرب میخوان برن طرفداری از قذافی بکنن، به اصطلاح میگن بهشون زده امپریالیست، زده امپریالیست هم نیستن. خب اینا همون هایی که در بین جنگ طالبان و آمریکا هم طرفدار طالبان رو میگیرن، در انگلستان شعار میدن تو تظاهرات ما همه حزب الله هستیم، و تو جنگ ارتجایی همیشه جانب گروه های کوچیکتر رو میگیرن و قدرت های بزرگتر رو محکوم میکنن. و اشکال این موزه غلطشون اینه که ماهیت ارتجایی مشترک همه نیروها رو یا درک نمیکنن یا به هر حال فراموش میکنن یا به حاشیهش میبرن و مخدوش میکنن این که همین نیروهای ارتجایی توسط همین غرب سر کار اومده. انواع اقسام این دیکتاتورها، آخوندها، خلیفه ها، این جنرال های مادام روم، رژیم های کودتایی، همشون یا توی یا با کودتای CIA و دولت های غربی سر کار اومدن یا محصول مشابهی هست. در نتیجه ما کل این پدیده رو قبول نداریم، نه در جنگ بین دو تا ارتجا طرف یکیشون رو میگیریم، نه برخلاف بعضیا تحت عنوان منافع مردم همون ادبیات و همون استدلالایی که به عنوان مثال سارکوزی میاد میگه یا رئیس ناتو و سخنگوی ناتو میاد در تلویزیون میگه، خانم کلینتون میگه یا دیگران میگن، اونو به عنوان ادبیات سیاسی و به عنوان استدلال تحویل مردم میدیم. خیر، اگه منفعت آمریکا، اگه سیاست آمریکا و ناتو، اگه ملیتاریزم و قلدری نظامی راه حل و به اصطلاح منشأ آزاری بشر بود، اون وقت باید همه بلندشان میگن زنده باد حمله نظامی، زنده باد بوش، زنده باد ریگان و زنده باد حمله به عراق، افغانستان، ایران و همه جای دنیا و قلدری نظامی. نمیشه یک جایی به اصطلاح با این مخالف بود و یک جایی موافق بود. میدونم یک واقعیت ظریفی هست و اینکه یک کسی میتونه از شما سوال بکنه بگه که ببینید جلو چشمتون و توی آستانه یک قتل عام وسیع مردم در بنغازی و جای دیگه توسط قذافی هستیم، همین الان چه باید کرد؟ من میگم اگه همین الان خودم نیرو داشتم جلوشو میگرفتم و هر نیروی سیاسی دیگه، اگه کمونیسم نیرو داشت، اگه کارگران نیرو داشتن، هر نیروی مرتجعی دیگه اگه بتونه جلو اینو بگیره، ممانعت کنه و مردم بیگناه کشته نشن، ما مخالفت نمی کنیم ولی تایید هم نمی کنیم. دقیقا به این دلیل تایید نمی کنیم، چون اینا با این ملیتاریزمشون و با این بلند کردن بر حال هواپیماها و فرستادن موشک ها و غیر و غیره روند سیاسی رو تلاش میکنن عوض بکنن. به نظر من اشتباهه اگه پیچیدگی های این معادله رو ندید به یک موضع شیر یا خطی، آره یا نه، و به اصطلاح تقسیم کردن سادش به این طرف و اون طرف به عنوان معادلات ثابت گویا موضعی که همیشه باید باشه، و یا اینکه وسط این دوتا توضیح شد. خیر، ما یک موضع سوسیالیستی، یک موضع آزادی خواهانه، یک موضعی از همدوش با مردم آزادی خواه در لیبی و کشور منطقه، علیه ارتجاع حاکم در این کشورها و علیه ارتجاع ملیتاریزم جهانی داریم که این موضع اساسی ما از بعد 11 سپتامبر و اصلا زمانی بوده که یک بار دیگه بعد جنگ سرد قلدری نظامی آمریکا توی منطقه و دنیا به راه افتاد و ما همیشه این موضوع داشتیم. در مورد لیبی هم همین صدق میکنه با تفاوت جزئی که ویژگی شرایط لیبیه.
سیاوش دانشفر، شما در رابطه با مسئله لیبی و حمله نظامی آمریکا اشاره کردید که اونچه که مسلمه اگر این شرایط بتونه به هر حال جلوی کشتار مردم رو توسط حکومت بگیره، از نظر شما به نحوی پذیرفته است. درست من متوجه شدم؟
ما اشاره کردم که ببینید دو تا بحث، حمله نظامی با نوفلایزون، یه مقدار فرق. بحث نوفلایزون ممنوعیت پرواز هوایی در آسمان لیبی به این معنی بود که ناتو، نیروهای آمریکا، سازمان ملل، هر کسی حالا بالاخره دست دادن دست ناتو، جلو اینو بگیره که هواپیمای قذافی مردمی که اومدن شهر رو آزاد کردن بمباران نکنه. موضوع ما اینه که ما مخالفت نمی کنیم با این قضیه. نه فقط اینو میگیم اگه دست ما بود، اگه ما خودمون میتونستیم این کارو میکنیم، جلوشو میگرفتیم. اگه دولت کارگری ما سر کار بود در کشور همسایه اونجا یا تو منطقه، ما جلو این کار، جلو قذافی رو میگرفتیم. و به نظر من این هیچ مخالفت خاصی رو بر نمی انگیزه. مخالفت ما با اینه که این اقدامی که ناتو و آمریکا میکنه ویژه لیبی نیست، برای لیبی نیست، در پاسخ به شرایط ویژه لیبی نیست، بلکه یک تلاشی برای یک دور دیگه به میدون آوردن ماشین نظامی به اصطلاح سرمایه‌داری و در این حال شکل دادن به روند انقلابی تو کل منطقه. اینکه موفق میشن یا موفق نمیشن بلا فاصله نیست، تا به اینه که به هر حال تا چقدر میتونن جلو برن، که به نظر من زیاد تاثیر تعیین کننده این نداره، به خاطر اینکه این استراتژی قبلتر شکست خورده و این اتفاقات بعد اونا شروع شده، ولی به هر حال اونا دارن تلاششون رو میکنن. من داشتم به پیچیدگی موضوع اشاره میکردم. در این حال هم موضع حزب فقط این نیست، موضع حزب اینه که هر نوع بمباران مردم عادی به اصطلاح سیویل، زیر ساختا و چارچوبای به اصطلاح اجتماعی که مردم دارن توی زندگی میکنن توسط این نیروها رو قویا محکوم میکنیم، تحریم اقتصادی مردمی که تحت عنوان تحریم اقتصادی قذافی، ولی در این حال مردمی که فعلا در شرایط تحت حاکمیت اون اسیرن، اینا رو محکوم میکنیم و برای تقویت اپوزیسیون لیبی و تلاششون برای سرنگونی قذافی مشترکیم، تلاش میکنیم و موضوعمون اینه که به هر حال مردم لیبی باید بتونن در پس این تحولات افتکار عمل سیاسی رو به دست بگیرن، خودشون یک دولت منتخبی رو سر کار بیارن، ممانعت بکنن که یک بار دیگه مثل کنفرانس به عنوان مثال که در آلمان تشکیل شد و دولت کرزایی رو در افغانستان آوردن سر کار، کنفرانس های مشابهی توسط دولت های غربی شکل بگیره و از طریق بند و بست مذاکرات یک دولتی رو سرهم بکنن از نیروهای ارتجاعی شبیه قذافی و به اصطلاح مردم تحمیل بکنن. اینا مواضع اساسی ما در مورد موضوع لیبیه و همه اینا از این برای منطق و چارچوب در میاد که آینده این تحولات به چه طرقی میتونه به نفع مردم لیبی تموم بشه. Come da poca vita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano.
شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر، مصاحبه با سیاوش دانشور عضو هیئت دایره حزب اتحاد کمونیست کارگری رو ادامه میدیم. سیاوش دانشور در رابطه با سوریه شاهد هستیم که اخیرا در سوریه هم اعتراضات گسترده انجام شده و در عین حال شاهد عقب نشینی خیلی سریع نیروهای حکومتی هستیم، به این ترتیب که سعی کردن زندانیان سیاسی رو به تعداد زیاد آزاد بکنن و دست به اصلاحات بزنن. به نظر شما این چه تفاوتی داره، این حرکتی که در سوریه انجام میشه با حرکاتی که در مصر و یا لیبی انجام شد؟ چرا این به این شکل میشه در سوریه که یک دفعه به این شکل عقب نشینی ما میبینیم؟
راستش من مایه خوشحالی خیلی زیادم اتفاقات سوریه، لبنان اخیراً و اردن و تو همون شروع تحولات تونس این ارزیابی رو ما داشتیم و گفتیم نوشتیم که این حکومت‌های دیکتاتوری توی منطقه یکی بعد دیگری رفتنی هن، از فهدا، بشار اسدا، عبدالله صلاح، همش اینا باید برن، قذافی و غیره، و دارن میرن. اتفاقی که در سوریه افتاده به یک معنی ادامه این اعتراضات منطقه‌ای و تو به حال که در شمال آفریقا و خاورمیانه وجود داره و به یه معنی یه ویژگی خاص‌تر داره و اونم اینه که بیشتر از قبل جریاناتی که با اسلام سیاسی درگیرن و تقویت میکنن اسلام سیاسی و اینا زیر ضرب قرار میگیرن. سوریه یک متحد استراتژیک جمهوری اسلامی توی منطقه است، یکی از تقویت کننده حزب الله لبنانه، یکی از کسایی که به هر حال یک منشأ بحرانی که توی منطقه به هر حال ناامنی که ایجاد میشه، سرنگونی سوریه، دولت سوریه، عقب روندنش و تغییرات جدی به اصطلاح در معادلات بره به ضرر اسلام سیاسی ایجاد میکنه و این از این نظر به اصطلاح مقدار نسبت به لیبی و نه لیبی حتی نسبت به مصر و تونس متمایزتره. خود قذافی که داره سرنگون میشه، ایشون پرچمدار یک نوع اسلام سبز ویژه که برای خودش داره، اینا رگه های مختلفی هستن که یا مستقیما یا غیر مستقیما اسلام سیاسی رو تقویت میکنن و ضربه خوردن هر کدوم از اینا جریانات حاشیه اینا رو که توسط اینا تغذیه میشن اینا رو به صورت زیر ضرب میبره. از به این معنی من فکر میکنم روند بسیار خوشایندیه، این تفاوت رو داره و به نفع مبارزه برای سکولاریزم، برای رفع تبعیض و برای جنبش سوسیالیستی و غیر هستش.
به طور کلی به نظر شما اعتراضاتی که مردم میکنن تو حکومت‌های گوناگون ما شاهد هستیم، حالا پادشاهی، جمهوری، ناسیونالیستی، به هر صورت شاهد هستیم که مردم اعتراضاتی که دارن به حکومت سرمایه هست، نقش این اعتراضات به طور کلی در روند جنبش کمونیسم کارگری چی میتونه باشه؟
بلافصل جنبش کمونیست کارگری چون جنبش خیلی متعینیه، بلافصل شاید نشه حرف روشنی زد، ولی همینطور که خودتون اشاره کردین اتفاق جالبیش اینه که برخلاف دورای سابق فقط یک مدل حکومتی و فقط یک جنبش طبقه حاکم نیست که مورد حمله قرار میگیره، مورد نقد، مورد اعتراض توده‌ای مردمه، بلکه انواع اقسام حکومت سلطنتی، کودتایی، اسلامی، غیر اسلامی و متحدین دیروز و امروز به اصطلاح جامعه غربی و دولت‌های غربی اساسا و آمریکا اینا هستن. و به این وقتی هم به خواسته نگاه میکنیم و به توده مردمی که دارن اعتراض میکنن، این اساسا از محرومانن، خواستشون علیه فقر، علیه اختناق، علیه فساد و علیه دیکتاتوری که سمبول همه ایناست و به هر حال نوع سرمایه‌داری تو اون کشور. به این معنی بله، ماهیت این اعتراضات در اساس و جوهرش علیه کاپیتالیسم، علیه سرمایه‌داری، علیه نظم موجوده و در واقع این یک گوشه ای از پاسخ عمومی‌تر در دنیای امروز است توسط مردم زحمتکش و کارگر به سرمایه‌داری و معضلاتش. اینکه این شرایط بسیار مساعدی رو باز می‌کنه، به هر حال یه بار دیگه فضای سیاسی مورد داره قطبی میشه همه جا در اشکال حادش، یک بار دیگه دولت‌های دیکتاتوری دارن به اصطلاح به مصاف طلبیده میشن، یک بار دیگه قدرت سیاسی در بسیاری از کشورها باز شده و همه اینا فرجه میده، فرصت میده به جنبش‌های اجتماعی و تا اینجا که به بحث ما مربوطه جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر، جنبش کمونیستی کارگری که بتونه تو این تحولات دخالت بکنه به نفع آزادی، به نفع برابری، به نفع رفع تبعیض، به نفع یه جامعه خوشبخت، به نفع ارتقای حرمت بشر، به نفع تغییر قوانین به نفع زنان، کودکان و به هر حال بخشی که توی جامعه همواره منکوب شدن به نفع کارگرا و غیره، به نفع تشکل و تحزب، اینا همه به نفع و تماما به این برمیگرده. توی این پروسه چه اندازه آمادگی وجود داره، چه اندازه دخالتگری وجود داره در کشوری و به چه اندازه میشه در این تحولات مهر کوبید؟ اون وقت به نظر من کمونیست کارگری میتونه نتایجشو بگیره. در یک مقیاس بسیار کلیتر و در یک چارچوب کلیتر، کمونیسم کارگری تو این دوره به نظرم باید بره برای قدرت، بره برای اینکه به عنوان یه آلترناتیو متمایز خودش مطرح بکنه. این نقد و جوهره ضد کاپیتالیستی و ضد سرمایه‌داری، این اعتراضات رو گسترش بده، از دستاورده تاکنونی، از سکولاریسم و غیر دفاع بکنه، از به اصطلاح وضعیتی که جنبش‌های ارتجاعی مثل اسلام سیاسی و غیره بهش دوچار شدن به نفع آزادی خواهی و به نفع تقویت جنبش اردوی آزادی خواهی برای طلبی استفاده بکنه و هر جا که میتونه قدرت رو به دست بگیره و یه الگو و یه مدل به دست بده. الان شما اگه توجه بکنید میبینید توی مصر به وسعت اعتصابات کارگری داره شکل میگیره، به وسعت سازمان‌های جدید کارگری دارن سر کار میان و درست میشن و چارچوبای قدیمی رو به هم میزنن. در تونس به همین ترتیبه، وسیعاً دارن از سکولاریسم دفاع میکنن. بحث برابری زن و مرد به یکی از اصل سوالات روز جامعه تونس تبدیل شده. سازمانای جدید کارگری، سازمانای جدیدی که خود توده مردم انقلابی دارن شکلش میدن و به یه نوعی قدرتی رو برای خودشون شکل دادن در پایین، اینا داره تقویت میشه. در لیبی یه جایی مردم رفتن اصلا خل سلاح کردن و به مساف کشیدن آوردن بیرون. در دو سه روز وضعیت سوریه زیر و رو شده. در لبنان که بعد عمری به اسلام مردم یا مسیحی اسمشون رو گذاشتن یا مارونی گذاشتن یا سنی بودن یا شیعه بودن و از این القاب کاذب و بار مردم کرده بودن، امروز میان بیرون تو عباد 1000 نفره میگن اینا افیون مردمه، اینا باید برن و از سکولاریسم دفاع میکنن، از یه جامعه آزاد دفاع میکنن. در اردن به همین ترتیب، بحرین، الجزایر، تمام منطقه به اشکال مختلف، شما یه کل تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا رو گوشه های به اصطلاح پازلای یه عکس بزرگتر بگیرین بذارین کنار هم دیگه، این تصویر خیلی بزرگه. یک تمایل وسیع در میان 100 میلیون آدم به آزادی سن، به بهتر زیستن، اینا رو مشاهده میکنین و در این حال یک جنبش وسیع توده‌ای که داره از همدیگه الهام میگیره و موقعیتی که برای کارگر و زحمتکش و آدم آزادی خواه باز شده، همه اینا به نفع سوسیالیسم، همه اینا به نفع کمونیسم و جنبش کمونیستی به عنوان یک جنبش سیاسی باید همه جا بتونه از این فرصت استفاده بکنه و اگه حتی نمیتونه پیروزی در جایی در دسترس نیست، بهترین پیشروی رو بتونه تصفیه بکنه که در دوره بعد بتونه برای بس پیروزی بزرگتر گام برداره.
بله، سیغش دانشتر، در رابطه با ایران تو روزهای پایانی سال شاهد اعتصابات کارگران اسدویه بودیم که اعتراضشون یعنی جهت افزایش دستمزدها بود. به نظر شما این اعتراضات در موقعیت جایگاه اسدویه چه تأثیری میتونه داشته باشه کلن در کل جنبش کارگری و اصلا مسئله اسدویه چی بود؟
این اعتراضات طبق اخباری که برحال منتشر شد و بعدم حزب اشاره کردش، اعتراضات کارگره بود برای افزایش دستمزد. در واقع این جنبش واقعی افزایش دستمزد بود که برخلاف مصوبه ارتجاعی شورای عالی کار جمهوری اسلامی خب نپذیرفتن اینو، دارن حقوق بیشتری رو میخوان و این یه گوشه از برحال جنبش اعتراضی کارگری در برحال ایرانه که به وسعت ادامه داره. فرق به اصطلاح اینجا این مرکز صنعتی اعتصابات مکرر پشت سر هم بود و به درجه برحال کارگر متکی شدن به یه اتحاد وسیع‌تری در میان کارگر اسدویه دیده می شد و دیده می شه و خب هر مبارز کارگری که به درجه بتونه تجربهی رو به دست بده، به درجه پیروزی رو به دست بده، این سری در جنبش کارگریان اتخاذ می شه. من فکر میکنم کارگره اسدویه از اتفاقات رویدادهای ایران، از قبل از هر چیزی از نیازه واقعی خودشون و تقابل با جهنمی که توش دارن زندگی و کار میکنن، نیازه منطقه از همین ها تأثیر گرفتن و فکر میکنم همین اتفاقات روی هم دیگه تأثیر میذاره و امیدوارم که نه فقط کارگر اصلی بخش، بلکه بخش دیگه مختلف طبقه کارگر که همین الان درگیر تلاش برای به هر حال افزایش حقوق، نقد کردن حقوقهای معوق، تحمیل تشکل کارگری، آزادی کارگر و فعالین کارگری تو زندان و خیلی مطالب و مسائل دیگه هستن بتونه از این اوضاع استفاده کنن و پیشایشون تنظیم کنه.
به نظر شما یا تشکل کارگری که در اسدویه هست و دیگر مرکز صنعتی کلیدی و بزرگ، چون به هر حال اسدویه هم یه مرکز صنعتی بزرگ به حساب میاد، به اندازه‌ای میتونه قوی بشه که قدرت طبقه کارگر رو به میدون بیاره، راهکار شما در این رابطه چیه؟ یعنی پیشنهادتون چیه که واقعا این جنبش کارگری به قدری قدرت بگیره و وسیع بشه که بتونه این قدرت رو به دست بگیره؟
طبقه کارگر یک موجودیت اساطیری نیست. آدمای عادی و آدمای واقعی و به هر حال برادرها و پدرها و مادرها و خواهرها ما هستن که تو کارخونه‌ها و جای مختلف تو تولید مادی و غیر مادی دارن کار میکنن، شرکت میکنن، جامعه داره رو دوش و زحمت اونا میچرخه و بنابراین هر درجه کارگرها به عنوان یه طبقه در کلیتش به اهدافشون آگاه باشن، دخالت بکنن، سازمان یافته تر باشن، متشکل تر باشن، توقعشون بالاتر باشه، به همون درجه در سیاست تاثیر میذارن و قوی شدن هم یک پروسه تدریجی به اصطلاح ذره ذره نیست، از کمیتی به کیفیت خاص. ضرورتاً با توجه به فضای سیاسی که تو ایران وجود داره، التهابی که هست، کمینی که کل جامعه و اکثریت عظیمی از جامعه نسبت به جمهوری اسلامی داره، هر واقعی میتونه به شکل دیگه عمل بکنه. به عنوان مثال دو سه تا اعتصاب مهم کارگری تو ایران میتونه اصلا کل صحنه ایران رو متوجه جنبش کارگری و عروج جنبش جدید بکنه، کما اینکه اتفاق مشابهی در بخش‌ها و گوشه‌های دیگه جامعه اسان رو متوجه خودش میکنه. در من این کاملا روشنه که کارگر تو ایران نه امروز، خیلی وقته از حق تشکل و اعتصاب دارن حرف میزنن و این حقوق همیشه ممنوع بوده. بعد اینکه کارگران مجبورن و کارگر دوست نداره اعتصاب بکنه، دوست داره کار و زندگی داشته باشه و به زندگیش برسه، ولی وقتی که حقوقش رو نمیدن، گرسنگی رو به خانوادش تحمیل میکنن، به لحاظ شخصی و موقعیت اجتماعی تحقیر و توهین بهش میکنن توسط کارفرما و سرمایه داره، راهی جز اعتراض نداره و مجبور اعتراض بکنه و این اعتراض در لحظه لحظه و روزانه به اشکال متفاوت در جریان هستش. در نتیجه خواست تشکل، حق اعتصاب، تحقق حقوق کارگری، این شما تریبون رو در مقابل هر کارگری که دو ماه تازه رفته توی کارخونه اجرا داره کار میکنه بذارین، همینا رو بهتون میگه، من اینا رو میخوام، به عنوان انسان اینا رو میخوام و براش تلاش میکنه. منتها کارگر قدرتشون رو توی جمعشون پیدا میکنن. کارگر به عنوان کارگر قدرتی نداره. کارگر منفرد، چه بسا از سرمایه‌دار منفرد و از طبقات میانی منفرد، ممکنه مستاصل‌تر یا حتی ناامیدتر و حتی ناتوانتر باشه برای تاثیرگذاری بر روند اوضاع. منتها به مجرد اینکه کارگر متشکل میشه، از اونجایی که مکان اقتصادی مهمی رو به حال داره و میتونه نقش ایفا بکنه و میتونه با تحت فشار گذاشتن طبقه حاکم و حکومت رو عقب بزنه، دنچت اون نقش وسیع رو میتونه ایفا بکنه و کارگران تو ایران به درجه‌ای که دارن متشکل میشن، به درجه‌ای که به منفعت عمومی و وحدت طبقاتیشون آگاه میشن و به درجه‌ای که اون وحدت رو شکل میدن و به میدونش میارن، به همون اندازه قدرتشون بیشتر میشه. من فکر میکنم در چارچوب تحولات سیاسی ایران و به ویژه اتفاقات منطقه، مبارزه سیاسی در ایران میشه میره هر چیز بیشتر به تقابل اردوی کارگری با و متحدینش با به حال سرمایه دارا و جمهوری اسلامی تبدیل بشه. این شقیه که بیشتر چیز میشه، به این دلیل ساده که بدوی ترین و پایه‌ای ترین خواسته طبقه کاری ایران بی جواب مونده و طبقه حاکم هم هیچ جناحش هیچ قول اقتصادی نمیتونه بده، نه کاری میتونه ایجاد بکنه که سهله، نه هیچ حقوق دیگر رو میده، دارن با کله به سمت فروپاشی اقتصادی میرن، بحثی که ما بارها ترک کردیم و الان دارن رسانه‌های خودشون صریح و عریان دارن میگن. یعنی میخوام بگم وضع جمهوری اسلامی از بحران اقتصادی، از تعطیلی کارخانجات، از توجه نکردن به صنایع داخلی، و از اینا گذشته، اینا توی یک فاز شدید بحرانی هستن که حتی ممکنه تعادل سیاسیشون رو به هم بزنه. بنابراین تو این ماجرا در دعوا بر سر معیشت، اقتصاد، آینده، کارگر یک پای مهم این تحولات به عنوان یه طبقه و هر گوشه اعتراض کارگری و هر سازمان دهی کارگری و هر درجه که کارگران میتونن قدرتشون رو میدون بیارن و این امید رو به خودشون رو به جامعه بدن، نظر من در این آینده بسیار موثره و از جمله در تقویت خود طبقه کارگر. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Getaway Blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
Open up your eyes, Maria, you know you're my lover.
شنوندگان عزیز، با سیاوش دانشور از هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور فعالین کارگری دارن خودشون آماده میکنن برای مراسم های روز جهانی کارگر و با توجه به اوضاعی که در منطقه هست انتظار میره که امسال واقعا طبقه کارگر بتونن به حساب اون خواستهای عمومی جامعه رو در دستور کار خودشون قرار بدن، ولی این روزا ما میبینیم که تلاشی هست از طرف اصلاح طلبان حکومتی، اینایی که خودشون رو با توی به اصلاح جنبش سبز تعریف میکنن، فراخوانهایی رو در رابطه با اول ماه مه دادن. توصیه‌تون به فعالین رادیکال سوسیالیست جنبش کارگری در این مورد چی هست؟
من میخوام اول یه نکته راجع به اون فراخوانه جنبش موسوم به سبز و غیره به فعالین کارگری و در 8 مارس و غیره بدم اشاره کنم. ببینید، به درجه‌ای که طبقات حاکم جنبش های ارتجایی میخوان خودشونو به رنگ ما در بیارن، نشون میده که زور ما زیاد داره میشه و اونا باید دارن میدونن دنبال ما. در این حال باید نگران این باشیم که رنگ ارتجاییشونو به جنبش ما نزنن و هدفی رو که دنبال میکنن بتونیم عقیم بکنیم و بر به شکست بکشونیم. طبقه کارگر ایران در این اول ماهمه ممکنه کاری از دستش بر بیاد، ممکنه از دستش بر نیاد، بخاطر اینکه هر نوع تحرک جدی کارگری تابعی از برحال وضعیت عمومیتر و وضعیت جمهوری اسلامی و اعتراض سیون باید تون روز معین به شکلی باشه کارگران بتونن کاری بکنن. ولی نکته که مهمه و فکر کنم مورد اشاره سوال شما بود، با توجه به این اوضاع کنونی به نظر من خیلی مهمه، خیلی مهمه تو این اول ماهمه اولا به خواست دیرینه و نکته که همیشه برش کارگران مبارزه کردن این که اول ماهمه باید تعطیل باشه، چون یه جایی گفتن تعطیله ولی عملا تعطیل نیست و همه جا کارگران مجبور شدن سر کار حاضر بشن، یا اگر هم قبلا نمی ساعتی برای نمایش های دولتی می بردنشون. در واقع کارگر باید بر تعطیلی اول ماهمه تاکید بکنه، باید بر حق مسلم و بدون قید و شرط و بدون پرسجو و بدون اجازه دولت برای تجمع کارگری، برای تجمعات و برای برگزاری جشن اول ماه تاکید بکنه. این روز روز کارگره، روز بشریتیه که دنیا رو داره می سازه، روز نه شاه نه پیغمبر نه کسی دین و آینی توش اومده، روز کارگراست، روز سازندگان جهانن، حق دارن هر طوری که دلشون میخواد و بهترین امکانات در مراکز شهرها همه جا و تو چارچوبای خانوادگی کلوب ها باشگاه ها بشینن، مراسمشون رو جشن بگیرن، حرفاشون رو بزنن، سخنرانیاشون رو بکنن، اسناد و قطعنامه هاشون رو بدن، به جامعه بگن، به دنیا بگن که ما چی میخوایم، ما چی میگیم و تفاوتمون چیه. بنابراین اول ماهمه به این معنی مهمه و تلاش براش مهمه. یک نکته اساسی تر اینه که کارگر در چه قامتی ظاهر میشه در اول ماهمه، چون به عنوان مثال شما میبینید در انگلستان و فرانسه و خیلی کشورهای دیگه هم ممکنه اول ماهمه برگزار بشه و رهبر کارگری هم بیان صحبت بکنن، میتینگی هم گذاشته بشه، جلسه‌ای هم گذاشته بشه، ولی پیامی که از اول ماهمه در اون کشور معین میره بیرون مهمه. برمان مثال ما میشنویم کارگران اندونزی در اول ماهمه بر افزایش دستمزد تاکید کردن، یا کارگران بولیوی بر امنیت شغلی تاکید کردن و غیره و غیره، یا بر کارگران یونان بر حذف خدمات اجتماعی اعتراض کردن و خواهان مثلا بازگشت اونا شدن. اینا سطوحیه که کارگران میتونن و باید این اعتراضشون رو بکنن. خیلی واضحه امسال همه جای دنیا کارگرا، طبقه کارگر تلاش میکنه که به حمله سرمایه‌داری به معیشت عمومی طبقه کارگر، به حمله سرمایه‌داری برای و تحمیل ریاضت اقتصادی به طبقه کارگر اعتراض بکنه، سعی میکنه این اعتراضاتی که تعالا کرده یک بار دیگه صداشو بلند بکنه و فکر میکنم در پرتو تحولاتی که داره توی دنیا همه جا صورت میگیره، امسال همه علیه فقر حرف میزنن، علیه ناامنی اقتصادی حرف میزنن، علیه سیاست دولت ها حرف میزنن، این ما شاهد این خواهیم بود در بسیاری از کشورها. ولی به نظر من خیلی ضروریه، خیلی ضروریه، من تاکید میکنم روی این، در ایران، در کشور منطقه، در جایی مثل مصر، تونس و هر کشوری که دیگه ممکنه کارگرا بیان و به عنوان آلترناتیو ظاهر بشن، به عنوان یک راه حل ظاهر بشن، به عنوان ناجی جامعه ظاهر بشن، به عنوان جنبش و نیروی ظاهر بشن که آینده میتونه به توسط اونا ساخته بشه و میتونه آینده متمایزی از امروز و این حکومت ها و این دولت ها و این قوانین باشه. اینکه اینا چه بیانی پیدا میکنه باید در هر کشوری که امکانات چی هست به اون ترتیب بره جلو. در مصر میشه خیلی روشن گفت، در تونس میشه به درجه روشن گفت، در ایران باید به اشکالی باید کارگرها به نظر من خیلی روشن بگن که نسبت به تحولات منطقه چی فکر میکنن، حمایت انترناسیونالیستشون رو اعلام بکنن از طبقه کارگر، از آزادی برابری برای مردم تو اون کشور و از جمله در ایران حرف بزنن، از حکومت سکولار حرف بزنن و اول این هم بستگی انترناسیونالیستشون اعلام بکنن، دوم من بگن مردم ایران و خود ما هم خواهان همچین چیزی هستیم، ما هم آزادی میخوایم، ما هم رفاه میخوایم، ما هم برابری میخوایم، ما هم رفع تبعیض میخوایم، ما هم علیه دیکتاتوری هستیم، ما هم علیه فقر هستیم، ما هم سیاست بانکی جهانی و حذف سوبسیدا رو قبول نداریم، ما هم میخوایم این بساط برچیده بشه، ما هم مثل بقیه حق داریم زندگی کنیم و غیره و غیره. اینکه چقدر میتونن زیپ دهنشون رو باز کنن و تمام تمایلات قلبیشون رو بگن، این دیگه برمیگرده به تناسب قوا و وضعیت معین سیاسی در ایران و در هر کشور. ولی نکته‌ای که بسیار روشنه و در اول ماه امسال میتونه سنگینی بکنه فقط مطالبات دیرینه ای نیست که کارگرها همیشه داشتن، بلکه یک نوع عطف توجه به سیاست عمومی در منطقه در جهان و یک نوع تقابل، یک نوع سنگربندی با حمله عمومی که سرمایه‌داری همه جا داره به مردم زحمتکش کارگر میکنه و پاسخ شایستی که باید کارگر بهش بدن.
سیاوش دانشور، جمهوری اسلامی اعلام کرده که درست در روز اول ماه می میخواد شیرکو معارفی رو اعدام بکنه. فکر میکنین که یه تلاش مذبوحانه دیگه از طرف رژیم نیست که فعالین کارگری رو بترسونه و برای این روز آرومش بکنه؟
کاملا اینطور. اگه اشتباه نکنم پارسال خانم دارابی بود یا یکی دیگه از محکومین به اعدام بود، همون اول ماه
دلارا دارابی
بله اعدام کرد و به نظرم جمهوری اسلامی با این رفتارا فقط پروندهش رو سنگین میکنه، میخواد نشون بده از قبل داره میگه که در روزی که جشن تو کارگر، طبقه کارگر، زنان، در روز 8 مارس که روز شماست، من خون میریزم و این ضرورتاً به اون آدم معین که قربانی میشه و یا به قتل میرسه در اون روز بر نمیگرده، این داره به یک جامعه اعلام جنگ میکنه و به نظرم پیام سیاسیشو مردم میگیرن و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی و تلاش برای زیر کشیدنشو تقویت میکنه. من فکر میکنم کسی توهمی نداره مادام که این جنایتکارا سر کارن آدم میکشن و سعی میکنن از امتیازاتشون دفاع بکنن، ولی تمام صحبت بر سر اینه، اگه اینا جواب بود، اگه اینا میتونست بقای حکومت دیکتاتوری رو حفظ بکنه، امروز مبارکات بن علی ها، قذافی ها و غیر و غیر سر کار بودن. در چه جمهوری اسلامی بنظرم مشمول همون قانونی میشه که دارن بقیه میشن و این تلاش مذبوحانه فایده نداره.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید با سیاوش دانشور از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، برگردیم به یک فاجعه انسانی که در ژاپن بعد از سونامی و زلزله به سایه اتفاق افتاد و مسئله نیروگاه‌های هسته‌ای که تو فوکوشیما هست. بر اساس گزارش هایی که میرسه به اساس تشعشعات هسته‌ای که از این نیروگاه هست امروز به میلیون ها برابر آن چیزی که مجاز هست رسیده و بخشن کارگره رو اینا رو تخلیه کردن. ما از طرفی سیاوش دانشور، مخصوصا تو غرب یه جنبش وسیعی هست علیه به اساس دنیای عاری از سلاح‌های هسته‌ای و به خصوص از مخالفت با مثلا نیروگاه‌های هسته‌ای. مثلا این جنبش سالیان سال یه تاریخی رو دنبال خودش داره، ولی بعد از فروپاشی شوروی عملا یه عقب‌گردهایی برای این جنبش تحمیل شده بود و الان بعد از این فاجعه باز می‌بینیم که این نیروها به صحنه میاد. فکر می‌کنین که چه کار باید کرد؟ نظر حزب در رابطه با این مسئله چی هستش؟
حزب اتحاد کمونیست کارگری در جلسه دفتر سیاسیش قطعنامه ای رو تصویب کرده که فکر میکنم برای همین چهارشنبه و شماره جدید نشریه حزب آماده بشه و منتشر بشه. در همین مورد، در مورد سلاح‌های هسته‌ای که خب ما موضع قدیمتر و قطعنامه قدیمتر داریم که مخالف سلاح هسته‌ای هستیم و خانه برچیدن همه سلاح هسته‌ای و برحال جامعه و دنیای بدون سلاح هسته‌ای هستیم، چون سلاح هسته‌ای کسی درستش نمی کنه که باش بازی بکنه یا نگاهش بکنه. گذاشتنش یه روزی یکی بیاد کلیدشو فشار بده و برحال صدا هزار نفر و میلیون ها نفر خاکستر بکنه در چند ثانیه و یکی از وسایل پیشرفته ارعاب سرمایه‌داری علیه بشریت، واضح باید برچیده بشه، رفتی به نیاز انسان نداره. منتها بحث نیروگاه های هسته ای که ظاهرا مصرف برق و انرژی رو داشته و توی اروپای غربی و خیلی کشور و امروز به درجات زیادی توی همه کشور داره رایج میشه و رایج شدنشون انحصار کشورهای بزرگتر رو از روی این در این حال به مصرف طلبیده. ما میبینیم کیس های مختلف و جنگ های سیاسی مختلف بر سر این از کره، ایران، مصر، اسرائیل و کشورهای دیگه برحال سوالات زیادی نسبت به این است. منتها اینا هنوز داره در مورد مخاطراتی صحبت میکنه که دستیابی به انرژی هسته‌ای یا تکنولوژی انرژی هسته‌ای بتونه در تداومش به ساختن اسلحه تبدیل بشه، ولی بس بر سر خود همین نیروگاه هاست که حتی برای صرف انرژی و تولید انرژی، تامین برق و انرژی اختصاص داده شده. از نظر ما اینا هر کدومشون یه بمب اتمی بالقوه‌ن، اینا میتونن تومه تروریسم بشن، اینا میتونن تومه تخاصمات جنگی بشن، میتونن تومه تناقضات و برحال عملکرد جریانات ضد جامعه به طور کلی بشن در همه جای دنیا، نه فقط اسلامیون بلکه همه انواع اقسام این نیروها. چنین نیروگاهی نباید تو محیط زندگی مردم باشن، علارغم اینکه مثلا ژاپن یکی از بالاترین تکنولوژی ها رو داره. خب رقم فاجعه داره به جایی میرسه که سر آدم سوت میکشه و حتی قبلتر این ارزیابی بود که این اخباری که اینا دارن میدن اخبار کنترل شده است برای جلوگیری از شوک توی جامعه است و بلکه بتونن کاری بکنن، ولی به نظر میرسه که داره یک فاجعه مشابه و حتی خیلی بیشتر از چرنوبیل داره اتفاق میفته. خب خود همین قضیه نشون میده که در کشوری که با این درجه تکنیک و برحال سیفتی و غیره داره این اتفاق براش میفته، واضحه که در کشوری مثل ایران، مثل برحال کشوری مشابه ایرانی، کشوری که استاندارد کمتری دارن، اینا خطرات به مراتب بیشتری داره و ما خواهان برچیدن نیروگاه هسته‌ای هستیم. فکر میکنیم باید راه حلای ایمنتری برای انرژی، تامین انرژی وجود داشته باشه و فعلا تحقیقات بشر اینو میگه، انرژی آبی، بادی، استفاده از امواج دریاها، از فاضلاب و خیلی موارد دیگه هستش که میشه به جای انرژی کنونی جایگزینش کرد. میتونه یک بحث و یک سوال این باشه که کدومش ارزونه یا گرونه، مستقل از این که این استدلالات چقدر درسته یا نه. اونایی که میگن ارزون تموم میشه خب اشتباه میکنن، خیلی جای گرون تموم میشه، ولی حتی مستقل از ارزونی و گرونیش، نقطه عزیمت ما به عنوان سوسیالیسم و سوسیالیست و کمونیست اینه که بالاخره تولیدات باید در خدمت رفاه بشر باشه، نه در خدمت سود سرمایه. و این بنگاه‌های به اصطلاح تولید مواد رادیواکتیو و غیره میگه گوشه ای از بازار جهانی سرمایه است که در دست دولت هاست، غیر قابل کنترل و داره خطرات جدی رو برای بشریت به وجود میاره، باید برچیده بشن. و یه جنبش جهانی که شما اشاره کردین بله وجود داره، از قدیم وجود داشته، با این واقع تشدید پیدا کرده. ما هم خودمون رو همراه این جنبش میدونیم، برای برچیدن این نیروگاه تلاش میکنیم و فکر میکنیم بشریت متمدن در اصل همه اون طبق کاریر بین‌المللی میتونه با خلعیت از قدرت و امتیازات ویژه و انحصاری بورژوازی بر کنترل بر این مسائل و برچیدن اونا و جایگزینشون در بحر مکانیزم سیستم انرژی و غیره، این مخاطرات جدی رو از رو سر بشریت برداره.
سیاوش دانشور، مرسی که وقتتون رو با ما شریک شدین، براتون روز خوبی رو آرزو میکنیم.
من هم شب بخیر به شما میگم سیاوش دانشور، ممنون که در برنامه شرکت کردید.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو با سیاوش دانشور شنیدید. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما با.
Oh,
his way.
Just something feels about it. Feeling the blues about it. I just can't do without you.
Tell me is this
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به پیشواز اول ماه مهر، روز جهانی کارگر، می رویم و به ویدیو بلاگی از علی جوادی که در سال گذشته به مناسبت ماه مهر ضبط شده است توجهتون رو جلب می کنیم. با ما باشید.
سلام به بینندگان عزیز، من علی جوادی هستم و بلاگ ویدیوی امروز خودم دوشنبه دوم مهر رو به روز جهانی کارگر، اعتراض در سطح جهانی و در سطح جامعه ایران به نظام سرمایه‌داری و نظام جمهوری اسلامی و آلترناتیو کارگری و تقابلش با آلترناتیوهای راست و بورژوایی اختصاص دادم. اول ماه می رو پشت سر گذروندیم. روز جهانی طبقه کارگر، روز اتحاد و همبستگی طبقه کارگر، روز اعتراض. در اول ماه می شاهد اعتراض به نظام سرمایه‌داری به مثابه مسبب و علت اصلی تمام بلاهای موجود بودیم. شکاف طبقاتی، استثمار انسان از انسان، نابرابری، تبعیض، ستم، فحشا، فقر، فلاکت در میان انسانها، در میان جامعه و علت اصلی چنین وضعیت موجودی رو در نظام اقتصادی حاکم بر جهان معاصر یعنی نظام سرمایه‌داری جستجو کردن. اول ماه می روز اعتراض به نظام سرمایه‌داری بود. اول ماه می روز اتحاد و همبستگی، روز تلاش طبقه کارگر جهانی مستقل از تقسیم بندی های قومی، ملی، نژادی، مذهبی و غیره بود. روز اعلام ابراز وجود طبقه کارگر در سطح جهان و ارائه بخشهایی از آلترناتیو کارگری بود. در ایران اول ماه می هم ویژگی های خاص خودش رو داشت. روز اعتراض به جمهوری اسلامی، علی‌رغم سرکوب و وحشیگری جمهوری اسلامی، روز به نمایش گذاشتن گوشه‌ای از قدرت و عظمت طبقه کارگر در تحولات سیاسی معاصر. ویژگی‌های اول ماه می در ایران کدام‌ها بودند؟ در درجه اول، علی‌رغم تلاش اوباش حاکم جمهوری اسلامی، علی‌رغم بسیج نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، ما شاهد این بودیم که طبقه کارگر به مثابه پرچمدار مبارزه برای آزادی، برابری، رفاه و سعادت انسانها تونست بخشهایی از جامعه رو به تحرک در بیاره، تونست نمایشی از قدرت رو ارائه بده، تونست گوشه ای از آلترناتیو خودش رو برای آینده و رسیدن به یک دنیای بهتر، یک دنیای شایسته همگان، یک جامعه آزاد، برابر و مرفه به نمایش بگذاره. نفس برگزاری اول ماه می در شهرهای مختلف، در تهران، در سمندج، در سقز، در اصفهان، در شیراز، در اهواز، در قزوین، در تبریز، در رشت و برخی دیگر از شهرها نشون دهنده قرار گرفتن طبقه کارگر در متن اوضاع و در محور اوضاع سیاسی کنونی در جامعه است. اول ماه می اگر دستاوردی داشته باشه، بزرگترین دستاوردش اعلام حضور طبقه کارگر به مثابه یک طبقه مستقل در تحولات سیاسی حاضر، مدعی برای رسیدن به یک آینده بهتر و ارائه پرچمی برای آزادی و برابری و رفاه که میتونه در برگیرنده تمامی خواستهای جامعه باشه و جامعه رو به طرف یک وضعیت مطلوب، یک وضعیت ایدئال رهنمون بکنه و به اصطلاح اون مسیر رو طی بکنه. اول ماه می روز اعلام ادعای طبقه کارگر و ارائه آلترناتیو طبقه کارگر بود. علارغم سرکوبگری جمهوری اسلامی، علارغم عربده‌کشی‌های جمهوری اسلامی و بسیج نیروهای انتظامی و سرکوبگرشون، نتونستن مانع ابراز وجود طبقه کارگر در این روز بشن. تونستن محدودیت‌های را اعمال بکنن اما نتونستن مانع برگزاری روز بشن و شاید باید قدرت اول ماه می رو در میزان نیروهای سرکوبگر و بسیجی و اوباشی که بسیج شده بودن در مقابل قدرت طبقه کارگر دید. واکنش به این اعتراضات به همون اندازه نشان دهنده قدرت این اعتراضات در تحولات کنونی و اوضاع سیاسی حاضر است. یکی دیگه از ویژگی‌های مهم اول ماه می قطعنامه مشترک تشکل‌های کارگری بود که در این روز تصویب شد و به جهان و به جامعه اعلام شد. قطعنامه بر علیه نظام سرمایه‌داری، قطعنامه علیه فقر و فلاکت و نابرابری و استثمار، قطعنامه برای یک دنیای بهتر. آلترناتیو و ارائه گوشه‌ای از آلترناتیو کمونیسم کارگری به مثابه تنها جنبش آزادی‌خواه، برابری طلب و خواهان عدالت و رفاه اجتماعی. قطعنامه علیه سرمایه‌داری، قطعنامه است علیه مصائب نظام سرمایه‌داری، اخراج، دستمزدهای پایین و ناچیز که کفاف یک زندگی اولیه رو به هیچ وجه نمیده و به سه برابر زیر خط فقر اعلام شده اوباش جمهوری اسلامی قرار داره. قطعنامه در مقابله با حذف سوبسیدها و تعرض بیشتر نظام استثمار سرمایه‌داری اسلامی به زندگی و معیشت کارگران و توده‌های مردم زحمتکش. قطعنامه در دفاع از آزادی تشکل، آزادی بدون قید و شرط تشکل، تحزب. قطعنامه در دفاع از آزادی بیان بدون قید و شرط. قطعنامه برای برابری زن و مرد و تمامی انسان‌ها در جامعه. قطعنامه علیه کار کودکان. قطعنامه برای آزادی تمامی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی. در یک کلام، در مجموع شاهد ارائه آلترناتیو و یا گوشه ای از آلترناتیو طبقه کارگر برای رسیدن به یک زندگی شایسته همگان، زندگی که در برگیرنده آزادی، برابری و رفاه برای همگان هست بودیم. اما در این در رابطه با اول ماه می به ویژگی‌های دیگری هم باید اشاره کرد. علارغم اینکه اول ماه می طبقه کارگر رو در محور سیاست در جامعه قرار داد، چشم‌ها به طرف طبقه کارگر دوخته شده بود و اینکه طبقه کارگر چه آلترناتیوی و چه ابراز وجودی در این روز انجام میده، ما شاهد این بودیم که جنبش‌های ارتجاعی، جنبش‌های بورژوایی، جنبش‌های بخش‌های مختلف طبقه حاکمه و طبقه سرمایه‌دار ناچار شدن به قدرت و عظمت طبقه کارگر اذعان بکنن، نسبت به این روز عکس‌العمل نشون بدن اما مرتجعانه، مذبوحانه تلاش بکنن که قدرت و عظمت و تحرک طبقه کارگر رو پشتوانه اهداف ارتجایی و سیاست‌های ارتجایی خودشون بکنن و یک بار دیگه تلاش طبقه کارگر، حضور طبقه کارگر در تحولات سیاسی رو سکوی برای پیشروی جنبش‌های ارتجایی، بورژوایی و سرمایه‌داری در سطح جامعه انجام بدن. ما در اول ماه می شاهد صف‌بندی بودیم. صف‌بندی طبقه کارگر، کمونیسم کارگری، آلترناتیو سوسیالیستی موجود در جامعه در مقابل صف‌بندی بورژوایی و جنبش‌های ارتجایی این صف و این اردوگاه. دو صف رو میشه در صف اردوهای بورژوایی مورد بررسی قرار داد. جنبش سبز، رهبران جنبش سبز، موسوی، کروبی و سایر جریانات اصلاح طلب حکومتی ناچار شدن نسبت به این مسئله به روز کارگر اذعان بکنن، اعتراف بکنن، اما طبق همیشه تلاش بکنن که این جنبش رو، این اعتراض و این قدرت عظیم اجتماعی رو برای رسیدن به اهداف جریانات ارتجایی، برای رسیدن به قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای محدود کردن و کنترل کردن اعتراضات به منظور پیشبرد اهداف این جناح ارتجایی قرار بدن. در صف دیگه‌ای در همین اردوگاه ما شاهد تلاش جریان ناسیونالیسم پرو غربی بودیم که از اعلی حضرتشون گرفته تا حزب آخری که طرفدار پادشاهی مشروطه در جامعه ایران هستن ناچار شدن به کارگران پیام بدن و از قدرت به قدرت کارگر اذعان بکنن، اما در این حال تلاش بکنن که این قدرت رو محدود، کنترل شده و در اختیار و متمم و زمینه جنبش‌های ارتجایی بورژوازی کردن قرار بدن. اما علارغم اینها صفبندی‌ها روشن بود. طبقه کارگر با قدرت خودش، با ابراز وجود خودش، با قطعنامه تشکل‌های مختلف کارگری خودش، با بسیج و به حرکت درآوردن گوشه کوچکی، و این گوشه کوچک نشون داد که چنانچه طبقه کارگر وارد تحولات سیاسی بشه، معادلات سیاسی تماما به هم می‌خورن. چنانچه طبقه کارگر کمونیسم آلترناتیو خودشون رو در صحنه سیاسی بسیج بکنن و این قدرت رو به تحرک در بیارن، تمام تحولات دگرگون میشه، به هم میخوره و سرنگونی جمهوری اسلامی و عمر جمهوری اسلامی به شمارش میفته و ما شاهد شمارش معکوس پایان زندگی سیاه جمهوری اسلامی خواهیم بود. در اول ماه می در این حال ما شاهد این بودیم که دستگیری های صورت گرفت. بخشایی از فعالین کارگری در سنندج، در تهران، در سقز دستگیر شدند. در سقز محمود صالحی، محمد عبدیپور، در سنندج شریف صاحب‌بنا، شیس امانی، صدیق کریمی، خالد سواری و تنی چند از فعالین کارگری دستگیر شدند. اسامی برخی از دستگیر شدگان در تهران کماکان ناروشن هست. تلاش برای آزادی دستگیر شدگان در تجمعات اول ماه می، تلاش برای آزادی کلیه دستگیر شدگان یکی از اهداف اعلام شده جنبش طبقه کارگر در چنین روزی هست. اما مهمترین مسئله که اول ماه می بشارت دهنده اون هست، علاوه بر قرار گرفتن طبقه کارگر در متن تحولات سیاسی، چشمنداز و آلترناتیوی هست که اول ماه می در مقابل ما و جامعه قرار میده. اول ماه می نشون دهنده گوشه ای از آلترناتیو کارگری بود. ما آلترناتیو سبز حکومتی، آلترناتیو ناسیونالیسم پروغربی رو در تحولات سیاسی دیدیم. خواستا و اهدافشون رو دیدیم. تلاششون برای کنترل و مهار کردن اعتراضات جامعه و اصلاح جمهوری اسلامی، این هیولای سیاه رو دیدیم. در این حال در اول ماه می شاهد گوشه ای از ارائه آلترناتیو طبقه کارگر بودیم که چگونه تلاش میکنه که خواست خودش رو، تلاش میکنه آزادی و برابری و رفاه رو برای همگان در یک دنیای بهتر، در یک نمایش قدرت همگانی به اصطلاح به نمایش بگذاره. اول ماه می راه رو به ما نشون میده، آینده رو نشون میده و انتخاب مردم میتونه متضمن آزادی، برابری، رفاه برای همگان باشه. به امید قدرت نمایی کارگر و کمونیست و برپایی نظامی متضمن آزادی، برابری و رفاه همگان در جامعه، یک جمهوری سوسیالیستی.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به پایان برنامه رسیدیم. برایتان من کریم نوری سال پررزمی رو آرزو میکنم.
من سوسن علمی هم سال خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که در برنامه های آینده هم باز هم کنار ما باشید. شب شما بخیر.